اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. برای سلامتی و عرض تبریک ایام به امام زمان ارواح نافدا همگی این دعای فرج رو بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض تبریک روزهای ربیع به آستان مقدس امام زمان علیه السلام و با درود و صلوات به روح ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در خدمت دوستان، شنوندگان، آقایان و بانوان ادامه بحث‌های هفته گذشته رو، هفته‌های گذشته رو در خدمتتون داریم. ما در عرایزمون توی شب‌های جمعه، حتی شب‌های ولادت و شهادت، سه تا بحث اصلی داشتیم. یک بحث کوتاه راجع به تقلید، یعنی بررسی و توضیح ریشه‌ها و پایه‌های تقلید مقلدین از مراجع تقلید و از فقها. یه بحثی داشتیم در مقایسه بین مکتب خلافت و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. یه بحثی هم بحث به اصطلاح هفته هاست که این ایام به مناسبت ایام ولادت آخرین پیغمبر خدا و اولین مخلوق خدا پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم راجب اخلاق و روحیات و کارهای ایشون در حد توانمون عرایزی را تقدیم می‌داریم. مسئله ای رو که از روی رساله عروت الوثقای مرحوم سید محمد کاظم یزدی حدود 70-80 سال پیش بودند و به رحمت خدا رفتند می‌خونم، این که تکرار میکنم هر هفته برای جوانان به خاطر اینکه بدانند مسئله تقلید یک مسئله است، با اینکه اولین مسئله رساله های عملیه و احکامه، اما ریشه مسئله تقلید که توی خیلی از به اصطلاح گفتگوهای مجازی انتقاد کردن و هرچی دلشون میخواد دروغ میبندن، میخوام بگیم همه این حرفایی که به رساله های عملیه و مسئله تقلید شیعه انتقاد میکنن، انتقاد از روی دشمنیست، حتی نه نادانی، چون اگر آدم نادان باشه اینجوری انتقاد نمیکنه. لذا بنده الان مسئله چهاردهم رو میخوام بخونم و این مسئله چهاردهم رو مسئله نمیخوام بگیم شنوندگان عزیز، جوانان، پسران و دختران، بلکه میخوام ریشه های اصلی تقلید را بیان کنیم. مسئله چهاردهم عروت الوثقا که مرحوم سید محسن حکیم هم در تمام اینجاها پاورقی زدن و توضیحاتی اضافه دادن که بسیار مفیده. بنده توضیحات سید محسن حکیم رضوان الله علیه رو من قبلا مطالعه میکنم و روش به اصطلاح یه مقداری فکر میکنم و متن رو میخونم، اشکالاتی که کردن جواب میدیم. مسئله چهاردهم: اذا لم یکن للاعلم فتوا فی مسئله من المسائل. اولا بزرگترین افتخار شیعه به تبع اهل بیت، به تبع قرآن کریم این است که وقتی میگه یک عامی باید از یک مجتهد و فقیه تقلید کنه، باید بگرده از اعلم تقلید کنه چند نفر بودن. خود این که از اعلم تقلید کنه، مسئله این است که شیعه به الهام خدا به ائمه طاهرین و تعلیم ائمه طاهرین به فقها و به محدثین، ببینین چقدر دقیقه. اذا لم يكن للعلم فتوان فی مسئلت من المسائل، زمانی که اولا باید شیعه و مقلد از اعلم تقلید کنه، یعنی اگر چند نفر مجتهد و فقیه هستن تحقیق کنه که کدومشون عالمترن، داناترن، معلوماتشون بیشتره، عمیقترن، از اون تقلید کنه. حالا اذا لم یکن للعلم فتوان فی مسئلت من المسائل، اگر اعلم فتوایی در مسئله ای نداشته باشه، مثلا عرض میکنم بیت کوین که امروز تازه احداث شده، معاملات بانکی 100% و جنس رد و بدل نمیشه، یک مجتهد اعلم با اینکه اعلمه ما ازش تقلید میکنیم، ایشون فتوایی نداره، هنوز مسئله به ایشون اطلاع داده نشده، فکر نکرده، یا اطلاع داده شده ایشون صلاح ندونسته در این مسئله فتوا بده. خب دقت کنید جوونا، چی کار باید بکنه مقلد؟ یجوز فی تلک المسئله الاخذ من غیر الاعلم. اگر اعلم مجتهدین درباره این معاملات بانکی بیت کوین فتوایی نداره، جایز است این مقلد از غیر اعلم در این مسئله تقلید کنه. یعنی از اینجا معلوم میشه جوانان چقدر احکام ما که به وسیله اهل بیت عصمت و طهارت بیان شده دقت دارن، که همیشه ما باید سربالا به سوی اعلم نگاه کنیم و از اعلم آموزش ببینیم. اگر یک مسئله هم ایشون فتوایی نداره، اینجوری نیست که حلال باشه برای ما، بلکه برای ما یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا واجبه. باید در اون مسئله از غیر اعلم که درجه بعد از اعلم تقلید کنیم، فقط در اون مسئله. یعنی اگر مجتهد اعلم ما در تمام مسائل فقهی 100، یک مجتهد دیگه در تمام مسائل مجموعاً که بهش داتی ها میگن آندهول و مجموعاً 98، اون وقت ایشون که در مسئله بانکی، معاملات بانکی فتوا نداره، ما باید از اون 98 تقلید کنیم. اگر یه مجتهدی باشه، فقیهی باشه، 98 باشه، یکی 96 باشه، حق نداریم بریم سراغ 96. یعنی اینقدر مسئله عمل به احکام که سومین پله دینه، چون اولین پله دین و بالاترین پله دین اعتقاداته، دومین پله دین اخلاقه، سومین پله دین احکام عملی است، اینقدر احکام عملی مهمه و در سطح اعتقادات باید ما به یقین برسیم که باید من غیر اعلم، یعنی ثم الاعلم تقلید کنیم، که گفتن الاعلم و فالاعلم، در پاورقی هم گفتن الاعلم و فالاعلم انتخاب کنیم. و این امکن الاحتیاط، اگرچه احتیاط ممکن باشه، یعنی مقلد احتیاط کنه، اگر یکی گفته مستحب، یکی گفته واجب، به واجب عمل کنه، اگر یکی گفته که مکروه، یکی گفته حرام، به حرام عمل کنه، یعنی حرام بدونه و عمل نکنه. اما با اینکه احتیاط ممکنه، اینقدر عمل به مسائل مهمه که به ما گفتن باید در این مسئله از فالاعلم تقلید کنه، و اونی که فالاعلم میگه بیان کنه که درباره این مسئله مسائل مختلف دیگری داریم که انشاءالله در جلسات دیگر ممکنه عرض کنیم. مسئله 15 رو هم یه خطش رو میخونم. اذا قلد مجتهدن کان یجوز للبقاء على تقلید المیت فما تذالک المجتهد لا یجوز البقاء على تقلیده فی هذه المسئله. واقعا شنوندگان عزیز، درود خدا بر این فقها و مجتهدینی که اینقدر دقیقن و اینقدر ذره‌بینی کردن و اتمیک صحبت کردن. میفرماید در مسئله 15، زمانی که مقلد تقلید کنه از مجتهدی که کان یجوز للبقاء على تقلید المیت، که اینی که ازش تقلید میکنه جایز بدونه که اگر مرجعش مرحوم شد باقی بر همون مرجع میتونه باشه. وقتی مقلد مجتهدی باشه که جایز میدونه بقای بر تقلید میت رو، فما تذالک المجتهد، این مجتهدی که بقای بر تقلید میت رو جایز میدونه مرحوم شد از دنیا رفت. وقتی مرحوم شد از دنیا رفت دیگه برای مقلد، با اینکه جایز میدونست بقای بر تقلید رو، برای مقلد این دلیل نیست، حجت نیست. فما تذالک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المساله. با اینکه مجتهدی که یکی تقلید میکرد بقای بر میت رو جایز دونسته بود، اما وقتی خود این مجتهد از دنیا رفت دیگه در این مساله از این مجتهدی که مرحوم شده نمیتونه باقی باشه بر اون مجتهد مرده. بل یجب الرجوع الى الحي الاعلم في جواز البقاء وعدمه. حتما باید مقلد مراجعه کنه به مجتهد زنده اعلم، یعنی بعد از اون کی الان اعلم از مجتهدان زنده، به اون مراجعه کنه. خب آقای مجتهدی که زنده هستی، من مرجعم به رحمت خدا رفت و اعلم بود، حالا شما از همه اعلمی، شما جایز میدونی که من باقی باشم بر اون مجتهدی که اعلم بود و مرحوم شد؟ باید فتوای اون عمل کنی، دیگه نمیتونه باقی بمونه بر تقلید مجتهد اعلم مرده و میت، بلکه باید رجوع کنه به زنده. جوانها از این چی میفهمیم؟ از این اینو میفهمیم که فقه شیعه زنده تو آسمون دقیق درجه یک، میخواد همیشه وقتی یک کسی از یک کسی تبعیت میکنه در عمل به احکام دین، به روز زنده و مطابق با اون چه که واقع شده و زمان باشه. برای که اون مجتهدی که مرحوم شد دیگه تکلیف نداره، پس اونی که تکلیف نداره ما نمیتونیم ازش تقلید کنیم، باید حتما برگردیم به مجتهد بعدی. اگر مجتهد بعدی اعلم جایز دونست باقی بمونیم، به فتوای مجتهد اعلم زنده باقی میمونیم. جوانها علارغم تمام حمله هایی که بیدینها، لامذهبا، روشنفکرهای مدعی روشنفکری که تاریک فکر هستن، علارغم اونها وقتی این مسائل رو با دقت عقلانی دقت میکنیم، میبینیم شیعه به الهام ائمه طاهرین و به آموزش ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و به تعلیم پیش فقها و محدثین شیعه 100% عقلانی، 100% منطقی، 1 در 1000 هم شیعه حتی در کوچکترین مسائل شرعی که تقلید میکنه و عمل میکنه دنبال پیروی بدون عقل و پایه های عقلی نیست. هر کس صدای منو میشنوه و شنیده، به روح همه فقهای شیعه از زمان پیغمبر تا کنون، مخصوصا از زمان کلینی، محمدون ثلاثه، شیخ طوسی و شیخ صدوق تا کنون، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خدایا همه فقهایی را که کمترین وقتی را برای تفقه در دین، نقل حدیث وقت گذاشتن، با ائمه طاهرین، پیغمبر، امیرالمؤمنین تا امام حسن عسکری محشور بفرما و امام زمان رو دعاگوشون قرار بفرمان. بحث دوم ما شنوندگان عزیز در مقایسه دو مکتب بود از روی کتاب استثنایی و مفید سید مرتضای عسکری به نام مقدمه مرآت العقول. مرآت العقول بارها عرض کردم برای کسانی که احتمالاً این هفته اولین بار مستمع ما هستن، عرض میکنم شخصی در تاریخ ابتکار کرده دائرة المعارف حدیث نوشته. اولین دائرة المعارف حدیث نویس محمد ابن یعقوب کلینی است. اسم دائرة المعارفش گذاشته کافی، الکافی. این کتاب کافی در قرن چهارم و پنجم که نوشته شده اولین ابتکار علما و فقها و محدثین شیعه است که تمام ابواب فقهی را آوردن، یعنی هم اخلاق، هم توحید اعتقاد، هم اخلاق و هم احکام. روایاتش را آوردن که طبق چاپ‌های قدیم، عرض کنم که قدیم که خیلی قدیم بوده که ماها نمیدونیم، یه مقدار جدیدتر در 8 جلد دو سه سال چند سال پیش در 15 جلد چاپ شده. کافی یعنی کافی کلینی، اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی. 8 قرن بعد یک محدث دیگری آمده به نام محمد باقر مجلسی. محمد باقر مجلسی از نظر دقت و علم یا بالاتر از کلینی است یا در سطح کلینی است، منتها این امکاناتی که مرحوم مجلسی به خاطر اینکه صفویه تحت نظرش بودن، حکومت صفویه شیعه، امکاناتشون بیشتر بوده، لذا به خاطر امکانات ایشون نسخه های مختلف رو جمع کرده و دو تا کتاب فوق‌العاده نوشته و ده ها کتاب های دیگر. این دو تا کتابش خیلی مختصره، یکی مرآت العقول در شرح کافی که 26 جلده، بعد از اون بهار الانوار که 110 جلده. این دو تا کتاب مجلسیه و کتاب های دیگری نوشته، یک جلدی، دو جلدی، سه جلدی، فارسی و عربی، به منطقه های مختلف، کتاب اخلاق، کتاب حدیث، کتاب تاریخ، که اونا رو دیگه ما به اصطلاح الان صحبتشو نمیتونیم بکنیم. مرحوم مجلسی بر کتاب کافی مرآت العقول نوشته. اگر کسی یک ذره وجدان داشته باشه و اول فصلهای مختلف این مرآت العقول رو، 10 تا فصلشو، یک صفحه مطالعه کنه، اون وقت از تمام روشنفکری های غلط و نفی شیعه برمیگرده. میبینه که این مرد چی کار کرده در اون زمان، در قرن 11 و 12 و بر کافی چه شرحهایی نوشته. یک عالمی بود که حدود 14-15 ساله به رحمت خدا رفته، در سن 70-80 سالگی، به نام سید مرتضای عسکری. ایشون 900 صفحه کتاب نوشته برای مقدمه مرآت العقول. این کتاب رو که هنوز ترجمه نشده، البته مطالبش متفرق در کتابهای دیگر مرحوم علامه عسکری هست که از گان درباره شیعه، احادیث ام المؤمنین عایشه و کتابهای دیگری که نوشتن اونجا هست، ولی به این نظم ترجمه نشده. کتاب دو جلد در 900 صفحه به نام مقدمه مرآت العقول. ما برای جوانانی صحبت میکنیم که معمولا تو دانشگاه ها، توی جامعه، در اینترنت ها، توی فضاهای مجازی بسیار فعالن، لذا خواهش میکنم دقت کنن. 95% ریفرنس های مقدمه مرآت العقول که مرحوم علامه عسکری نوشته در نشون دادن عقاید مکتب خلافت و اهل تسنن، از کتاب‌های خود اهل تسننه. خیلی مهمه. گفتیم که بارها گفتیم که ایشون بیان کرده که اختلاف دو مکتب در 4 اصل، یکی صحابه، یکی امامت، یکی نشر و کتابت حدیث رسول و یکی اجتهاد و تقلید. در اثر اجتهاد و تقلید مکتب خلافت و در اثر عقیدهشون راجع به صحابه، امامت و منع نشر حدیث کاری کردند که مفاهیم اسلام که قرآن و پیغمبر اکرم آورده بودند به کلی برگشت در طول تاریخ در اثر حکومت بعد از پیغمبر توسط ابوبکر، توسط عمر، توسط عثمان، در زمان معاویه به اوجش رسید، چون دستور داد صدها نفر جعل حدیث کنند در مذمت ابو تراب امیر المؤمنین و در مدح خلفای ثلاثه و سگانه و کارهایی کرد معاویه با امکاناتی که داشت. نوبت که به یزید لعین رسید، نوبت امامت امام حسین علیه السلام بود. امام حسن صلوات الله علیه به خاطر نگه داشتن اندکترین خطوط دین، دین اسلام و قرآن، مجبور به مصالحه شد، تا اینکه اگر مصالحه نمی کرد مجبور بود جنگ کنه. در جنگ اون چند نفر یارانی که داشت اونها هم کشته می شدن، کل اسلام از بین می رفت. لذا امام حسین علیه السلام صلح کردن به خاطر موندن اسلام. اون چه که از زمان وفات پیغمبر تا شهادت امام حسین علیه السلام که 51 سال شد، چون در سال 61 به شهادت رسیدن، از سال 10 هجری پیغمبر از دنیا رفتن حوالی 11 هجری و ائمه بودند، خیلی نتونستن فعالیت کنن. امام حسین با شهادتش این اختلاف چهارگانه مکتب خلافت و اهل بیت را تونست زنده کنه، مکتب اهل بیت رو معرفی کنه، به طوری که معاویه و یزید وقتی نوبت به یزید رسید دیگه بیشتر گفت یا تبعیت از من یا قتل. امام حسین علیه السلام کارهایی کردن، حرکتهایی کردن که خودش در دهه عاشورا احتیاجه، اگر یه وقت توفیقی بود توضیح میدیم برای جوانان. امام حسین علیه السلام فعالیت کردند برای خاطر اینکه اصل اسلام را نگه دارن. اصل اسلام در این بود که امام حسین تلاش کنن و نشون بدن که بعد از پیغمبر اینها به نام حکومت اسلام نشستند، فقط تابلوی اسلام را نگه داشتن، مغز اسلام را از بین بردن. ولذا شهادت امام حسین علیه السلام راهی بود برای دو چیز: یکی این که نشون بده که یا تسلیم یا قتل، من تسلیم نمیشم ولو کشته بشم. دوم، با کشته شدنشون راههایی را امام حسین ایجاد کرد برای اینکه بعداً امام سجاد در 34 سال، امام باقر در دوران امامت خودشون، امام صادق علیه السلام در دوران امامت خودشون صدها محدث تربیت کنند و بتونن تعلیمات تعطیل شده اسلام را که در زمان بعد از پیغمبر توسط امیرالمؤمنین امکان نشد، توسط امام حسن مجتبی امکان نشد، توسط امام حسین امکان پیدا نکرد، امام سجاد علیه السلام در دوران عزاداریشون 34 سال و امام باقر و امام صادق علیه السلام یک کارهایی انجام دادن که امروز اسلام باقی موند. و همین مسئله باعث شد که افرادی هم که به حکومت رسیدن، خیلی هاشون درسته تابع ائمه نبودن، ولی همینی که مخالفت کردن با بنی امیه و بنی عباس و حکومت اونها را دنبال نکردن، ائمه سلام الله علیهم اجمعین فرصتهایی پیدا کردن برای نشر اصل اسلام. حالا ما از روی این کتاب مقدمه مرات الغور جلد دوم دو سه تا نکته میگیم راجع به اصطلاح قیام امام حسین و کارهایی که امام حسین علیه السلام کرده. ایشون یه تیتری زدن به این نام: لب الامام نداء اهل الکوفه اتماما للحجه. دقت بفرمایید جوانان، امام حسین علیه السلام بله گفت به صدای کوفیان که امام حسین رو دعوت کردن که بره اونجا حکومت کنه برخلاف حکومت یزید. امام حسین علیه السلام تلبیه گفت، بله گفت، لب الامام، نداء اهل کوفه، به صدای اهل کوفه تلبیه گفته، بله گفت، اتماما للحجه، برای اینکه حجت خودش رو حجت خدا را کامل کند. امام علیه السلام، امام حسین علیه السلام می دانستند به حکم طبیعت اشیا با صرف نظر از امور غیبیه که می دونستند با خبرهایی که رسول خدا از خدا داده بود برای کشته شدن امام حسین علیه السلام، حتی امام حسین قبل از ولادتش خبر داده بود که من از فاطمه فرزندی خواهم داشت که او را بعداً به قتل میرسونم، روایاتش هست، در کتب اهل تسنن هم کم و بیش هست. میدونست که این کار خواهد بود. به او گفتن به امام حسین که دو تا راه بیشتر نداری، یا باید بیعت کنی با حکومت یزید یا باید کشته بشی. امام حسین علیه السلام بیعت را کنار زد و برای کشته شدن حاضر شد و اشاره میکرد در گفتارهای خودش به این کشته شدن، یک بار دو بار مرتب اشاره میکرد و اولین باری که از او بیعت خواستن بعد از مرگ معاویه بود، چون اشاره کرد مروان بر والی مدینه که از امام حسین بیعت بگیره و اگر بیعت نکرد امام حسین رو به قتل برسونه. امام علیه السلام از مدینه که چون دید میخوان بکشن فرار کردن با اهل بیت خودشون و یاران خودشون به مکه و پناه بردن به بیت الله الحرام. وقتی رفتن مکه تا روز هشتم که روز تربیه هست، وقتی دیدند که حتی ایشون اگر در مکه هم باشن در خانه خدا ممکن است کشته بشن و احترام مکه از بین بره و خونریزی بشه و یزید داره کلک میزنه و ترسیدن که خونشون در اونجا حرمت بیت خدا را از بین ببره، همونطوری که به برادرشون محمد ابن حنفیه موقعی که از مدینه خارج می شدن اینو گفتن، به ابن زبیر هم گفتن. وقتی ابن زبیر گفت و ایم الله لو کنت فی جهر هامتن من هازه الهوام، حضرت فرمود لاستخرجونی حتی یغزو فی یاجتهم و ایم الله لو کنت فی جهر هامتن، اگر برم در سوراخ پرندگان در پناهگاه حشرات هم قایم بشم منو بیرون میارن که به حاجت خودشون برسن. والله لیعتدون علی کما اعتدت الیهود فی السبت، اینها به من تجاوز خواهند کرد و خون منو خواهند ریخت همونطوری که یهودیان شنبه را خون ریزی کردن و تعطیل سبت شنبه رو از بین بردن. بعد حضرت فرمود به خدا قسم اگر کشته بشم در بیرون مکه که احترام مکه باقی بمونه، اگر کشته بشم در بیرون مکه برای من محبوب تر است از این که داخل مکه حتی یک وجب در داخل مکه کشته بشم. و به ابن عباس فرمودن اگر در کجا و کجا کشته بشم برای من محبوبیت داره از این که در مکه کشته بشم و به واسطه ریختن خون من مکه احترامش از بین بره. پس امام میدانست راهی نداره از قتل فرار کنه هر کجا که باشه، پس بنابراین امتناع کرد همواره از بیعت خلیفت المسلمین یزید ابن معاویه و راه شهادت را برای خود و برای پیروانش و قافله ای که در خدمتش بودند انتخاب کرد. اما اهل کوفه با اینکه نامه ها نوشتن 18,000 نامه به امام حسین علیه السلام و گفتن که ما امامی نداریم، شما بیایید که ما را بر حق جمع کنید، و نعمان ابن بشیر در قصر امارت ما را جمع میکنه در جمعه، نه در جمعه و نه در عید، و ما میخواییم در عیدها و جمعه ها جمع بشیم و دین رو بفهمیم. لذا امام حسین علیه السلام را دعوت کردم. حضرت وقتی در بین راه بیوفایی اونها را هم دید، خواست برگرده، نگذاشتن و مجبور شدن بیان کربلا و اون اتفاقات بیفته. این اختلاف بین مکتب خلافت و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت یکی از بزرگترین مسائلش مسائل اجتهاد و تقلیده. آقایان با اجتهادشون فرزند پیغمبر امام حسین علیه السلام و اهل بیتش رو و یارانش رو به بدترین صورت به قتل رسوندن تا اینکه بتونن به حکومت خودشون برسند. بحث عرض کنم خدمت شما که یه مقدار هم یه دونه حدیث کوچیکم از اخلاق پیغمبر بخونیم. دلم میخواست که بیشتر برای جوانان صحبت کنم، اما از جلد 16 بهارالانوار مجلسی صفحه 194 به بعد، باب نهم مکارم اخلاق و سیره و سنن پیغمبر، اول آیات آورده در اخلاق پیغمبر، بعد هم روایاتی که در هفته قبل هم و شب ولادت هم خوندیم. یه چند دقیقه کم هم بعد انشاءالله استفاده میکنیم از بقیه مطالبی که استفاده میکنیم. و من هم الذین یعظون النبی، جوانان، دختران، پسران، تقاضا میکنم کتابهای صحیح و اصلی را، ریفرنس‌های مورد اعتماد حدیثی را راجع به پیغمبر از علما و دانشمندان وارد بپرسید، بخوانید. یکی از مهمترین چیزهایی که اسلام در عالم پیاده شد اخلاق پیغمبر بود، اخلاق امیرالمومنین بود، اخلاق امام صادق بود، اخلاق ائمه بود. اگر ما امروز اخلاق پیغمبرانه داشته باشیم، دامنه نفوذ تبلیغاتمون بسیار میشه. مخالفان درجه یک خدا و پیغمبر به طور مصنوعی اخلاق خوب نشون میدن، جوانان جذب اونها میشن، دیگه اعتقاد به خدا، اعتقاد به پیغمبر، اعتقاد به قرآن ندارن. در حالتی که اصل اعتقادات و اخلاق را خدا به پیغمبر داده. سوره توبه آیه 61 چه خبره؟ دو تا نکته داره. و من هم الذین یعظون النبی، از کسانی که در مکه هستند و در مدینه کسانی هستند که پیغمبر رو آزار میرسونند. یکی از آزاراشون اینه و یقولون هو اذنون، میگن پیغمبر گوشه، هر کی میاد چیزی میگه گوش میکنه، حرفشو گوش میده، میشنوه. دقت کنید. و من هم الذین یعظون النبی، ادهی از اونها پیغمبر رو آزار میرسونن. و یقولون هو اذنون، میگن پیغمبر گوشه، هر کی میاد چیزی میگه گوش میکنه، دفاع نمی کنه. قل اذن خیر لکم، پیغمبر بهشون بگو اگر پیغمبر گوش میده، گوش دعوا نمی کنه، اخلاق نشون میده، اذن خیر لکم، بهترین گوشه برای شماست، به شما احترام میکنه، با شما ملایم برخورد میکنه، با شما به اخلاق برخورد میکنه، هر چی میگید گوش میکنه، بعد حرفشو میزنه، دعوا هم نمی کنه. یؤمنو بالله، جوانا دقت کنید چجوری ترجمه میکنیم. یؤمنو بالله، ایمان داره به الله، در اثر ایمانش به الله حرفای شما رو گوش میکنه. و یؤمنو للمؤمنین، دقت کنید، یؤمنو بالله و یؤمنو بالمؤمنین نیست، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. پیغمبر ایمان میاره به خدا و ایمان میاره به خاطر ایمان مؤمنین. یعنی ایمان پیغمبر به خدا درس و مقدمه و الگو میشه برای ایمان مؤمنین و به نفع مؤمنین ایمان داره. و یؤمنو للمؤمنین یعنی به نفع مؤمنین، یعنی ایمان پیغمبر به خدا به نفع مؤمنینه، چون الگوس پیغمبر. و رحمتون للذین آمنو منکم. پیغمبر دو جنبه داره، یکی رحمته یکی عذابه. عذابه برای مخالفان که اینو نگفته در قرآن. اونی که در قرآن خدا فرموده در آیه 61 سوره توبه، و رحمتون للذین آمنو منکم. پیغمبر چادر رحمت، آسمان رحمت، باران رحمت، خورشید مهربانی است. للذین آمنو منکم، برای کسانی که از شما ایمان بیارید. یعنی اگر کسانی به این پیغمبر ایمان بیارن، بهترین رحمتی که خدا در رحمانیت و رحیمیت خودش برای مؤمنین خلق کرده، رحمت دریای پیغمبر اکرمه. لذا راجع به پیغمبر اکرم خود خدا در قرآن چقدر ایشان را تأیید کرده که این آیه ها هست. و در یک آیه دیگری که سوره کهف، خدا فرموده به پیغمبر خیلی پیغمبر اذیت می شد. در این 23 سال چه کشید تا اسلام رو برپا کرد؟ با صبری که داشت و با اطلاعات دقیقی که از اطرافیان نزدیک منافقش داشت. آقای اهل تسنن که میگی صحابه همه عادلن و دینمون ازشون بگیریم، این آیات قرآن که راجع به منافقین اومده کیا بودن؟ آیات قرآن که راجع به منافقین، سوره منافقین اومده، راجع به کیا بودن؟ مطالعه کنید، احادیثشو ببینید. و خدا در سوره نحل آیه 127 میفرماید وصبر، پیغمبر تحمل کن، صبر کن. جوانان درباره داشتن دین وصبرو، صبر کنید مثل پیغمبر. اینقدر به رنگ بیدین ها در نیایید، اینقدر تسلیم نشید. وصبرو به پیغمبر فقط وصبر و از خدا کمک بگیر درباره صبرت یا رسول الله. و ما صبرک الا بالله، صبر تو نیست مگر با کمک خدا. ولا تحزن علیهم، برای مردم محزون نشو، اینقدر ناراحت نباش به خاطر اینکه مردم ایمان نمیارن، بد اخلاقن، بی ادبن، بی تربیتن، قدر انسان رو نمیدونن، خداشناس نیستن. وصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن علیهم، محزون نشو، ناراحت نشو. ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، در تنگی خودتون نگه ندار از مکرها و حیله های مردم. مردم حیله و مکر میکنن، تو رو در تنگنا قرار میدن. پیغمبر بالاترین صفت تو برای پیشبرد اسلام این است که صبر کنی. پیغمبر بالاترین اخلاق تو این است که صبور باشی تا اینکه دینت پیش بره. جوانان صبر کنید، شکیبایی کنید، کار کنید، مطالعه کنید، معلم بگیرید، دور هم از حدیث بحث کنید، از قرآن صحبت کنید، پیش معلمینی که مورد اطمینانن آموزش ببینید، عمل کنید، با امام زمان ارواح نافدا ارتباط معنوی ایجاد کنید، با پیغمبر اکرم ارتباط علمی و روحی ایجاد کنید، با ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین. یکی از بهترین پناه‌های ما ایرانی‌ها، مجانی‌ترین پناه زیاد